من الشیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از فراغت از فصل 35 و ورود در فصل 36 یه جمع‌بندی نهایی لازم است که هم مسائل فصل 35 رو روشن کند به خواست خدا، هم در روشن کردن مسائل فصل 36 سهیم باشد. بهترین راه برای تبیین مطالب هر فصلی آشنایی قبلی به مبادی تصوری اون فصل است. در اینجا مسئله اینکه موجودیت از شؤون موجودیت است مطرح شد. این قاعده باید یه بار بازنگری بشه. دوم اینکه شیء واحد نسبت به امر واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، اینم باید تبیین بشه. این دو. سوم اینکه فاعل گاهی فاعل الهی است گاهی فاعل طبیعی. این سه. آیا صورت یا قوه هیچ گونه تأثیری نمیتواند داشته باشد، به هیچ نحوی نمیتواند تأثیر داشته باشد، یا اینکه تأثیر الهی ندارد ولی تأثیر طبیعی دارد؟ این چهار طرح به من میدن. اگر این مبادی تصوری روشن بشه، اونگاه فرمایش مرحوم سید مصلی مشخص میشه و تعلیقه سیدان استاد هم روشن میشه. اما مطلب اول که ایجاد از شؤون وجود هست، این سخن تام است. اشه ما لم یوجد لم یوجد لم یوجد، شی تا موجود نشود نمیتواند موجود باشد. برای اینکه شیی که معدوم هست چگونه میتواند اثر کند؟ ایجاد شأنی از شؤون وجود است و اگر شی خودش هستی نداشت چگونه میتواند در دیگری اثر بگذارد؟ اشه ما لم یوجد لم یوجد، این قانون حق است. و این هم در حد قضیه حینیه و ظرفیه نیست که مثلا شی در ظرفی میتواند موجود باشد که در اون ظرف موجود باشد، بلکه بیش از مسئله قضیه حینیه را تفهیم میکند و اون این است که ایجاد شأنی از شؤون وجود است. اگر چیزی وجود نداشت فاقد همه شؤون است که یکی از اون شؤون مسئله ایجاد است. این مطلب از من. مطلب دوم آن است که فاعل دو قسم است، یه فاعل الهی دارن یه فاعل طبیعی. در الهیات وقتی سخن از علیت و فاعلیت و تأثیر به میون می آید یعنی ایجاد، فلان شی فاعل است یعنی موجود است، تأثیر دارد یعنی ایجاد می کند، علیت دارد یعنی آفرینش وجودی دارد و مانند. در طبیعیات وقتی سخن از علیت و فاعلیت و تأثیر و امثال ذلک مطرح است یعنی تحریک و تسکین و تغییر و امثال ذلک، و اینکه در طبیعیات از جسم به ما انه متغیرون بحث می شود، وقتی گفته می شود این شی مؤثر است یعنی در تحول و تغییر اون شی مؤثر است، خواه تغییرش به نوع تحریک باشد خواه تسکین باشد و مانند. پس فاعل دو تا اصطلاح دارد، یا فاعل الهی است یا فاعل طبیعی، یا فاعل به معنای ایجاد است یا فاعل به معنای محرک، تا صاحب هر رشته در رشته خاص خود از اون فاعل مخصوص بحث بکند. مطلب سوم آن است که اتحاد فاعل و قابل یک جا جمع ممکن نیست، اتحاد وجدان و فقدان یک جا ممکن نیست. این هم در هم اون استحاله اتحاد قبول و فعل گفتن که فعل با قبول و معنای انفعال جمع نمی شود گرچه فعل با قبول معنای وصف جمع می شود. این یک مطلب. دوم اینکه وحدت مقیس و مقیس علیه باید محفوظ باشد، یعنی الف نسبت به با هم فاعل باشد هم فاقد قابل، این ممکن نیست. وگرنه الف نسبت به با فاعل باشد نسبت به جیم قابل باشد محذوری ندارد. اتحاد نسبتین محال است، نه اجتماع نسبتین بدون اتحاد. ممکن است یک شیء دارای دو حیثیت باشد، از یک حیثیت فاعل باشد از حیثیت دیگر قابل باشد. پس اگر گفته شد امکان و وجود یا وجدان و فقدان یا فعل و قبول یک جا جمع نمی شود، یعنی شیء واحد نسبت به امر واحد هم فاعل باشد هم قابل ممکن نیست، زیرا اگر فاعل هست معلوم می شود که واجد هست و می بخشد، و اگر قابل هست معلوم می شود که فاقد است و می پذیرد. جمع وجدان و فقدان و نقیزه این برمی گردد. از این جهت است که می گوین اجتماع فعل و قبول در شیء واحد من حیثیت واحد مستحیل است. بعد از تبیین این مبادی تصوریه، حالا در هر کدام از این دو مقام بحث راه دارد. مقام اول این بود که امکان ماهوی نمیتواند سبب وجود باشد. مقام دوم آن است که قوه نمیتواند سبب فعلیت باشد. اونجا که گفته میشود امکان نمیتواند سبب وجود باشد، چون بحث از امکان ماهوی است، ناظر به فاعلیت الهی است و فعل به معنای ایجاد است و علیت مصطلح در الهیات فلسفه است. اونجا که گفته میشود قوه نمیتواند سبب فعلیت باشد، سخن از قوه و فعل است، بحث طبیعی است، معلوم شد فاعل بودن و علیت طبیعی مطرح است، یعنی استعداد نمیتواند مستعد له را پدید بیاورد، قوه نمیتواند فعلیت را پدید بیاورد و مانند آن. که در حقیقت اینا برمیگردند به بحث های فاعل طبیعی. خب پس در مقام اول سخن در این است که آفرینش در امکان راه ندارد که امکان آفریدگار باشد، سبب وجود باشد، سببیت الهی. مقام دوم این است که قوه سبب فعلیت باشد، سبب طبیعی. یعنی قوه فاعل طبیعت باشد، فاعل فعلیت باشد، مستحیل است فاعل اصطلاح طبیعی. چه اینکه امکان در مقام اول فاعل وجود باشد، این هم مستحیل است. بله دیگه، چون اگه فعلیت رو از عدم وجود بیاورد یعنی وجود و حرکت. بازگشت تفاوت فاعل الهی و فاعل طبیعی به مطلق و مقید است. فاعل الهی که میگوین این موجود است، یعنی اصل وجود را که بازگشتش به کانه تام است عطا میکند، و اما فاعل طبیعی که حرکت هست، این برگشتش به وجود مقید است، یعنی حرکت افاضه می کند، کار ناقص است، تغییر افاضه می کند، تسکین افاضه می کند، متغیر را متحرک را ساکن می کند یا ساکن را متحرک می کند، یه وجود مقیدی را افاضه می کند. در حقیقت سرش این است که طبیعی از باب تغییر و تحولات جسم سخن می گوید. خب نه فرقی نمی کند، حالا حرکت در درون شی باشد یا مربوط به عوارض، بالاخره طبیعیات عهده‌دار بحث حرکت است. منتها بر اساس حرکت جوهری حکمت متعالیه آمده، حرکت را نحوه وجود دانسته، از مقولات بیرون آورده، سبقه هستی به او داده، در الهیات از او بحث می کند. بحث حرکت و سکون و قوه و فعل را در بحث‌های الهی دارن بالاخره. یعنی یه موجود، بله یه موجود طبیعی بخواهد حرکت افاضه کند، این یه وجود مقید افاضه میکند. و اصولا اساس حرکت جوهری از همینجا نشأت گرفته که شی که حرکت دارد باید خود اون جوهر شی این حرکت را به عهده بگیرد، خودش باید بگردد تا بگرداند، و اگر نگردد و متحول نشود نمیتواند محرک باشد. اونگاه چون خود هستی شی به حرکت برمیگردد، قهرن فاعل حرکت به معنی فاعل الهی خواهد بود دیگه، محرکش میشه الله، نه محرکش میشه طبیعت. برای اینکه چون حرکت نحوه وجود شد و جوهر یه وجود سیال است، چه بگیم سیال، چه بگیم سیاران، چه بگیم متحرک، چه بگیم حرکت، خداوند محرک است، یعنی موجود این جوهر است. چون حرکت جوهری نحوه هستی این جوهر سیال است، نه اینکه این جوهر را حرکت میدهد. اگر جوهر را حرکت بدهد معلوم شود حرکت وصف جوهر است و دیگه حرکت جوهری نشود، جوهر می آفریند. این جوهر نحوه هستی او سیالان است، چه اینکه اون جوهر مجرد نحوه هستی او سواد است. حالا این را بخواست خدا تو جلد سوم اسباب یه مقدار بازتر بیان بکنه. Thank you.
فاعل حرکته نمیتونه فاعل حرکت باشه به معنای علت.
البته حالا اگر چون که حرکت نحوه وجود شد دیگه بحث فاعل طبیعی به فاعل الهی برمیگرده، به همین مناسبت هم بحث حرکت جوهری در حکمت الهی، حکمت متعالیه تو الهیات مطرح است نه تو طبیعیات. خود صدر متعالیه نجوان دلی هم گذشته از این کار را کرده، در تعلیقاتشون بر الهیات شفا به صورت روشن بیان کردن که ما یک کتاب مفصلی نوشتیم 4 جلد است و همش در الهیات است و در طبیعیات ما چیز ننوشتیم و بحث‌های حرکت را صبغه الهی دادیم تا حکیم الهی نیازمند به طبیعیدان نباشد. خب حالا بخواست خدا تفسیرش اونجا خواهد آمد. حالا که مبادی تصوری بحث روشن شد، می‌فرمان به این که اگر امکان بخواهد فاعل الهی باشد و هم اون دو سه برهان محال لازم می آید برای اینکه امکانی امر عدمی است بماند اون و نمی تواند، بعد این محضور هم در پیش است که امکان نسبتش به وجود لا اقتضاست بالفقدان است و اگر فاعل وجود باشد باید بالاقتضا باشد و بالوجدان، شیء واحد نسبت به امر واحد هم مقتضی باشد هم متقاضی، یعنی هم واجد باشد هم فاقد، هم داشته باشد و اقتضا کند هم نداشته باشد و تقاضا کند، جمع اقتضا و تقاضا جمع وجدان و فقدان است و محال است. و همچنین در فاعل طبیعی، حالا یک قوه بخواهد سبب مستعدله باشد، قوه معنای در مقابل فعلیت، قوه در مقابل فعلیت که مقام ثانی بحث بود، این اگر بخواهد سبب فعلیت باشد هی محضور هست، چون قوه متقاضی فعلیت است نه مقتضی فعلیت، قوه قابل فعلیت است نه فاعل فعلیت، قوه فاقد فعلیت است نه واجد فعلیت. اگر این قوه که استعداد است بخواهد مستعدله را در ماده خود بیافریند به اصطلاح فاعل طبیعی باشد، لازمش جمع وجدان و فقدان و مانندان است. این خلاصه بحثی که تا صفحه 375 فرمودن. عمده آن است که در وسطهای صفحه 375 این عبارت دارد، فرمود به این که سطر ششم این است، صفحه 375 سطر ششم، و شیء الواحد لا یمکن ان تکون له نسبت الی شیء بالوجوب و الامکان، این باید من حیث واحد باشد. فل مادتو تستهیل ان تکون فاعله ولا شریک للفاعل. حالا نتیجه که مترتب کرده است که فل قوة الجسمانیتو علی الاطلاق، هر قوة جسمانی مخواد باشد، فضلن عن الاستعدادیه، قوه جسمانیه فاعله چه رسد به قوه جسمانیه انفعالیه، اینا نمیتوانند فاعل الهی باشند. یمتنع ان تکون مؤثرتن فی الوجود، فاعل الهی نمیتوانند باشند. چرا؟ چون برهانش در مفصلن در فصل 36 خواهد آمد که آفرینش تو طبیعت ممکن نیست، یعنی یه موجود طبیعی بخواد آفریدگار باشد. آفریدگار باشد یعنی چی؟ یعنی به چیزی حلیت بسیطه به کانه تامه بدهد. مثلا این موجودی که صورتی که الان در ماده است، این بتواند الف را بیافریند، این الفی که معدوم است این را بخواد بیافریند، این مستقل است. آفرینش افاضه کانه تامه حلیت بسیطه تو نشأه طبیعت مستحیل است. از موجود طبیعی فاعلیت طبیعی ساخته است که تحریک و تسکین و تغییر و امثال ذلک باشد، اما فاعلیت الهی ممکن نیست. میفهمون این قوه مطلقه چه قوه فعلی باشد چه قوه انفعالی، لذا میفرمون به این که قوه فعلیه نمیتوان این کار بکنن فضلن از قوه استعدادیه. خب نتیجه گرفتن اینه. چطور حالا این مترتب بر حرف گذشته است؟ در مقام تفصیل دوباره میان فرمان که امکان ماهوی نمیتواند سبب وجود باشد، این یک. امکان استعدادی نمیتواند سبب مستعدله باشد. این دو اینا قابل تبیین، اما حالا قوه جسمانی چگونه نمیتواند فاعل الهی باشد؟ این برای همان قانونی است که ایجاد فرع بر موجودیت است و به صورت باز در فصل 36 خواهد بود. برای اینکه حالا اجمال قضیه اینه، اگر چون تو اشارات ملاحظه فرمودید که معمولا تو مبادی تصوری بحث میگن به اینکه صورت، طبیعت، قوه اینا بر یه حقیقت اطلاق میشود به اعتبارات گوناگون، همون امری که باعث تقوم ماده و هیولاست او رو بهش میگن صورت. و از اون جهت که مبدا حرکت و سکون درون و نهان و نهاد خود هست میگن طبیعت. طبیعت هی المبدا الاول لحرکت ماهی فیه و سکونه. و از اون جهت که در غیر اثر میگذارد میگن قوه. قوه مبدا تغییر فی شیء آخر من حیث هو آخر است. پس یک امر را هم صورت میگوین، هم طبیعت میگوین، هم قوه میگوین به سه حیثیت و به سه نام. خب حالا از اینجا که فرمودن قوای جسمانی، خب صورت نوعیه را هم شامل میشود. صورت نوعیه اگر مجرد نباشد مشمول این بحث است. صورت نوعیه یک شی توان آفرینش ندارد. حالا فرض کنید الف معدوم است، یه موجود طبیعی یه صورت جوهری بخواهد این الف معدوم را موجود کند، این در طبیعت ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه بر اساس شکل ثانی این استدلال قابل تقریر است. یکی از قواعدی که جز مبادی تصوری این فصل 5 بود این بود که از شی ما لم یوجد لم یوجد، برای اینکه ایجاد از شئون موجودیت یک شی است. و این هم به عنوان قضیه حینیه نیست که مثلا ما بگوییم فلان شخص در حالی که جامعه مشکی در تنداش سخنرانی میکرد، که این به عنوان قضیه حینیه است، این دخیل نیست. اما وقتی گفتیم فلان کس در حالی که دهن باز میکرد، هنجره او حرکت میکرد، زبان او در کامش میگشت، حرف میزد، این دیگه به عنوان قضیه شرطیه است، نه قضیه حینیه. وقتی گفته می شود اشی ما لم یوجد لم یوجد، نه یعنی شی که بخواهد ایجاد بکند موجود باشد، در ظرف وجود موجود است، نه به شرط الوجود و به رهن الوجود است که این در رهن اون وجود است. خب پس ایجاد شأنی از شئون وجود است. اگر یک موجودی در اصل هستی خود در رهن ماده بود، یعنی هر جا ماده هست وجود هست، اون صورت جوهریه در ماده فرو رفته، هر جا ماده هست اون صورت وجود دارد نه در جای دیگر، پس هر جا ماده حضور و ظهور دارد اون صورت اثر می گذارد نه در جای دیگر. در چیزی اثر می گذارد که با ماده رابطه وضع و محاذات داشته باشد، نزدیک او باشد، دور نباشد، روبروی او باشد، پشت او نباشد، به مانند آن یه صورت ناریه اگر بخواهد چیزی را گرم کند، اون باید نزدیک این چوب یا نزدیک زغال سنگی باشد که فعلا صورت ناری در این ماده فرو رفته است. چون این جرم زغال سنگ یا جرم چوب به مانند آن در یه جای معین هست، این صورت ناریه چیزی را گرم می کند، در چیزی اثر می گذارد که فاصله معین و وضع و محاذات خاص با این ماده داشته باشد. این یه مقدمه. معدوم محض هیچ ارتباطی با این ندارد. این دو حالا فرض کردیم الف معدوم محض است دیگر، این که الف است و معدوم است لیسه تام است، این اصلا معدوم است. این صورت ناریه که در جرم نار فرو رفته است بخواهد الف را بیافریند. الف چون معدوم است با همه اشیای عالم یکسان تساوی نسبت دارد، بلکه لا میز فی الاعدام من حیث الاعدام، یعنی نسبتش به همه اشیاء علی‌السواست، یعنی با هیچ کدام نسبت ندارد. پس اون معدوم صرف با این هیچ ارتباط ندارد. و این صورت هم در چیزی اثر می گذارد که الا و لابد با این ماده ی وضع و مازاد داشته باشه، روبروی او باشه، چمیستی او باشه و مانند. خب پس این صورت و این قوه و این طبیعت مادی در چیزی اثر می گذارد که با ماده او وضع و مازاد داشته باشه. این مقدمه. معدوم محض با ماده این هیچ ارتباط ندارد، این هم دو مقدمه. پس این در او اثر نمیگذارد. چرا معدوم
محض؟ عدم خاص رو داریم در نظر
میگیریم. بله دیگه، عدم خاص دیگه.
وضع و مازاد نداره.
خب بله.
نسبت مادی با
بله، این لیسه تام است دیگر. چون لیسه تام است، کان لیسه ناقصه که نیست که، موجود باشد منتها وصفی رو نداشته باشد که.
مادتش به اون نزدیک و دور اینا نیست. یا خب این چون عدمه هیچ ارتباطی با هیچ
بعد نداره دیگه.
این دومی خب چون عدم مضافه به عدم
مضاف نیست که تو ذهن ما عدم یه مفهومی است تو ذهن ما، این نسبتش به همه اشیاء هست است. این ذهن ما ترسیم کرده، وگرنه این در خارج
عدم معلوم که ما میگیم علتش عدم علته،
اون
علتش عدم همه چیز،
اون تقریب است، اون واقعا چون معلوم در خارج معدوم هست میگویم. چرا معدوم است؟ برای اینکه علت او که شیء معین خارجی است وجود پیدا نکرده، نه اینکه واقعا در خارج عدم العله علت شد برای عدم معلول. اگه ذهن ما نباشه ما همچه قانونی هم نداریم. بله اونجا اگه اونجا هم ذهن نباشه، اینجا هم کار ذهنی است، هم کار ذهنی است دیگه، هم کار ذهنی است. اگه ذهن ما نبود و این بها فاهو به تقریبیه، اونجا تفوه هم نمی کردیم، نمی گفتیم عدم علت علت عدم المعلول است. اگه ذهن نبود این سخن هم نبود. و اما تأثیر علت در معلول چه ذهن باشد چه نباشد یه امر واقعی است. خب اینجا اون چون معلول لیسه تام است و معدوم محض است به نام الف مثلا، چون هیچ وجود ندارد، نسبتش با جمعی اشیاء است و هیچ ارتباطی هم با این ندارد، برابر اون شکل سوالی نتیجه میگیریم که این نمیتواند در رو اثر بکند. از اینجا نه، چون احراز کانه ناقصه هست همشون، بله کانه تامه نیست ندارین، بس بحث خارج است. بله از اینجا منتقل میشن به اینکه یه موجود مادی نمیتواند در موجود مجرد به عنوان کانه ناقصه هم اثر بگذارد. پس دو تا مطلب را در فصل ششم در پیش دارم به خواست خدا. یکی این که موجود مادی نمیتواند موجود معدو محض را که لیسه تامه است به صورت کانه تامه در بیاره، موجود بکنه. این یک. دوم این که در باره مجردات گذشته از این که نمیتواند کانه تامه بده و لیسه تامه اونها را به کانه تامه تبدیل بکنه، کانه ناقصه هم نمیتونه بده، وصفی در اونها نمیتواند ایجاد بکنه، برای اینکه هیچ ارتباط وضع و مازاتی با اونها ندارد. اونگاه در فصل سوم منتقل میشن به مقام ثالث بحث که اگر موجود مادی هیچ ارتباطی با مجرد ندارد، چگونه با عدیه یا از کار از اونها قبول میکنند، یا بدون ذکر و ورد بالاخره یه فیضی را از ماورای طبیعت چگونه یه امر طبیعی در مورد که این مقامات سگانه و مانند اون در فصل سوم 36 انشاءالله مطرح میشه. عمده این است که اون چه که فعلا مطرح است این است که قوه به ماهی قوه این نمیتواند مقویون علیه خود را ایجاد کند، چون که امکان به ماه و به امکان نمیتواند اون وجود را تأمین کند. حالا سیدن استاد رضوان لعلی راهی را طی کردن که صور خواصی دارن، صور نوعی خواصی دارن و خواصشون ثابت شده است و اسناد این خواص به صور نوعی حقیقت است و ما علیت را از اینجاها کشف میکنیم و اگر بین صور نوعی و آثار اونها علیت نباشد ما راهی برای رسیدن به نظام علی در مبادی امر ندانیم و مانندان. همه این فرمایشات درست است، اما همه اینها از بحث خارجه، برای اینکه الان بحث در این نیست که صورت طبیعی در هیچی اثر نمی کند که. بحث در این است که صورت طبیعی نمیتواند فاعل الهی باشد، یک. صورت طبیعی نسبت به امری که حامل قوه اوست نمیتواند مقویون علیه را به عنوان فاعل طبیعی هم که شد تأمین بکند. دو، امکان نمیتواند سبب وجود باشد. این خلاصه پیام مقام اول. قوه نمیتواند سبب مقویون علیه باشد در مقام ثانی، وگرنه قوه یعنی صورت جوهریه، یعنی طبیعت، یعنی مبدا فعالی، این اصل لازم خاص نخواهد داشت. این که از بحث بیرون است که اون که قوه این نیست. این تقریبا رو مشترک لفظی این تعلیق پدید آمد، برای اینکه اون قوه فاعله هم قوه است، قوه قابله هم قوه است، و بحث در قوه قابله است نه در قوه فاعله. اونجا که صدر متعلیه می فرماید قوه جسمانی مطلقا فرضاً از استعدادی نمی تواند مؤثر باشد، صریحاً بیان کرد غیر مؤثرت فی الوجود، یعنی نمی تواند فاعل الهی باشد. فتحسن اونجا که در تعلیق مبارک ایشون هست که قوه مؤثر است، این قوه به معنای صورت نوعی است که مؤثر است، یکی مقبول و معقول، و تأثیرش هم در کانه ناقص است، یعنی فاعل طبیعی است نه فاعل الهی. این هم معقول است و مقبول، هر دو محفوظ، اما هر دو این ها از بحث بیرونه. اگر بحث در فاعل الهی باشد، امکان نمیتواند سبب وجود باشد. اگر بحث در فاعل طبیعی است، قوه نمیتواند سبب مقویون علیه باشد. قوهی که در مقابل مقویون علیه است، یعنی قوه استعدادی، نه قوهی که بر طبیعت اطلاق می شود یا بر صورت جوهری اطلاق می شود به مانند اون. اون قوه یقینا سبب هست، اون که اجتماع فعل و قبول نیست. برهان مرحوم سعد متعلی است که اگر اینها بخواهن فعال باشن، اتحاد نسبت فعل و قبول است. خب کجاست نسبت فعل و قبول؟ ماده اگر بخواهد دخالت کند یا شرکت کند، نسبت مقویون علی، این چنین است. خب حالا ماده نمیتواند این کار انجام بدهد، خب لذا بله لذا به صورت روشن این رو به فاعل الهی تفسیر کردن، گفتن دمتنه و انتکون مؤثرتن فی الوجود، یعنی کانه تامه. این درسته؟ اگر چنانچه بخواهند در کانه ناقصه اثر بگذارن، اون هم معقول است هم مقبول. لذا همین رو برگردوندن، گفتن خب پس این که میگن امکان سبب وجود است یعنی چی؟ میگن رفع مانع میکنن، و امکان استعدادی سبب وجود است یعنی چی؟ یعنی اون هم زوال مانع میکنن. خلاصه برهان قائم است به این که اتحاد نسبت ضرورت و لازرورت، همچنین نسبت وجدان و فقدان در شیء واحد محال است. لذا امکان ماهوی سبب وجود نخواهد بود، یک. امکان استعدادی سبب حصول مستعد له نخواهد بود، دو. از این جهت فرق بین فاعل الهی و طبیعی نیست. لذا حکیم مرحوم صدر متعلین بحث رو در دو مقام آراسته کردن، یکی این که امکان سبب وجود نیست که سبب الهی به فاعل الهی است، دوم این که قوه نمیتواند سبب فعل باشد، قوه نمیتواند سبب باشد سبب طبیعی، امکان نمیتواند سبب باشد سبب الهی.
این سبب طبیعی و سبب الهی دیگه،
نه اینکه اون طرف. اما اونجا که ایشون سیدان استاد فرمودن، این البته سخنی است حق، ولی خارج از بحث است، برای اینکه بحث در امتناع اجتماع امکان و فعلیت در شیء واحد من حیث واحد است. صور نوعیه گرچه بالقیاس به خواستشون فوائل طبیعی هن، اما قوابل اونها نیستن، و قوای استعدادی اونها گرچه قوابل هست اما فوائل نیست. پس در جایی که در هیچ موردی اتحاد نسبتا این لازم نیامد، یک، و لازم نیامد که قوه جسمانی به ماهوی قوه مؤثر باشد، و همچنین لازم نیامد که قوای جسمانی فوائل الهی باشد گرچه فوائل طبیعی هم هستن. خب حالا این خلاصه بحث بود مربوط به فصل 35، عمده فصل 36 است که الان مثل که خسته شدیم، نمیدونم بخونیم یا نه، الان فرد شب دایر است یا نه. در غیر مبادی عالی. بله 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 اب نداره، اب نداره تحصیل بکنه. الحمدلله.